ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گفتگوهای فشرده رئیس جمهور با سران برخی از همسایگان در عشق‌آباد، آقای پزشکیان، توافقهای مهم در زمینه گاز، راه و برق در حال نهایی شدن است.
تشریح دستاوردهای سفر رئیس مجلس به تاجیکستان، آقای قالیباف از دو برابر شدن میزان مراوده‌های تجاری میان دو کشور خبر داد.
ادامه حملات پهپادی و موشکی حزب الله لبنان به مقرهای نظامی و صنعتی صهیونیست‌ها در شمال سرزمین‌های اشغالی. نیروهای مسلح یمن هم با 11 موشک بالستیک و 2 پهپاد نفتکش آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.
و اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری 1403. نام‌نویسی پذیرفته شدگان از یک شنبه 22 مهر آغاز می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جشن شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در مسجد مقدس جمکران برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از زائران برگزار شد، علاوه بر مدیح سرائی و شعرخوانی و اجرای گروه تواشی، حجت الاسلام رفیعی کارشناس تاریخ اسلام هم به سخنرانی و تبیین ویژگی های امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شرایط زمان امامت آن حضرت پرداخت.
رئیس جمهور بعد از شرکت در همایش ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه که در ترکمنستان برگزار شد به تهران بازگشت. آقای پزشکیان در این اجلاس گفت ظلم و بی‌عدالتی بر مردم غزه نمونه بارز یک جانبه‌گرایی جامعه بین المللی است. رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس با رئیسان جمهور روسیه، ازبکستان و رئیس جمهور و رهبر ملی ترکمنستان هم دیدار کرد.
دیدار و رایزنی رئیس جمهور کشورمان با همتای روسی ولادیمیر پوتین در عشق‌آباد ترکمنستان. رئیس جمهور روسیه در این دیدار خواهان توسعه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران شد.
همکاری های دو کشور رهبران ما یک اولویت است و خیلی خوب توسعه میدن.
رئیس جمهور هم با ابراز امیدواری بر امضای سند راهبردی ایران و روسیه بر تقویت روابط بین دو کشور تاکید کرد.
ما برای همه فرصت های خوبی هستیم، میتونیم به همدیگه کمک کنیم از هر نظر. انشالله حتما در بریکس شرکت خواهیم کرد و اون معاهداتی که با هم نوشته شده رو اونجا نهایی بکنیم.
در ادامه دیدارهای چهره به چهره، آقای پزشکیان با رهبر ملی ترکمنستان، رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور ازبکستان دیدار و رایزنی کرد. تقویت روابط، توسعه همکاری‌ها و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محور اصلی گفتگوها در این نشست‌های دو جانبه بود. دیدارهای دو جانبه در راستای دیپلماسی فعال ایران با کشورهای همسایه. پیش از دیدارهای دو جانبه، آقای پزشکیان با استقبال رئیس جمهور ترکمنستان در اجلاس بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه شرکت کرد. اجلاسی که به مناسبت 300مین سالگرد تولد مخدوم قلی فراغی، شاعر مشهور ایرانی ترکمنی برگزار شد.
مسعود پزشکیانه.
در این همایش رئیس جمهور به عنوان اولین سخنران از روابط نزدیک و دیرینه ایران و ترکمنستان گفت.
روابط و دوستی دو ملت بزرگ ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده.
آقای پزشکیان اشعار مخدوم قلی فراغی، شاعر ایرانی ترکمنی را گنجینه ای از سجایای اخلاقی دانست.
کسی که در طول حیات پرثمر خیش تأثیر شایسته و مهمی را در رشد مفاهیم ارزشمند انسانی بر جای گذاشته و جاذبه هنر و اشعار زیبایش گلستان ادبیات ما را معطر ساخته است.
رئیس جمهور گفتمان وفاق را نیاز جامعه بین المللی برشمرد و به موضوع فلسطین و ظلم و بی‌عدالتی در غزه اشاره کرد.
صحبت از صلح و تعمیق برادری و پیریزی گفتمان وفاق نیاز امروز جامعه بین المللی است. اما در این گذر هنوز هم بسیاری از مؤلفه های یک جانب گرایی همزیستی جامعه انسانی را با اخلال مواجه کرده است. مصداق روشن آن را امروز در فلسطین و در نادیده انگاشتن حقوق ملتی می‌بینیم که دارای تاریخ، فرهنگ و عناصر هویتی مشخص و مختص به خود هستند. وقتی صحبت از ظلم و بی‌عدالتی می‌شود، تصویر رنج مردم بی‌پناه غزه در ذهن ما نقش می‌بندد.
همچنین قبل از شروع همایش، مراسم اهدای گل در محل مجسمه مخدوم قلی فراغی با حضور هیئت عالی رتبه ایرانی برگزار شد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در تشریح دستاوردهای سفر دو روزه خود به تاجیکستان، هدف از این سفر را تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان تهران و دوشنبه عنوان کرد و از دو برابر شدن میزان مراوده‌های تجاری میان دو کشور خبر داد.
در مذاکراتی که با آقای رئیس جمهور داشتیم، رئیس جمهور تاجیکستان، بحث مربوط به کاهش تعرفه‌ها از موضوعاتی بود که بنا شد با همکاری در کمیسیون مشترک پیگیری بشه که این بتونه حجم صادرات ما رو در حقیقت بالا ببره و همچنین واردات رو و این سطح تراز تجاری رو انجام میده.
آقای قالیباف همچنین تاکید بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی را از دیگر اهداف این سفر برشمرد.
نطق اونجا این فرصت پیش اومد که نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی که در غزه و در لبنان داره اتفاق می‌افته، در نطق اونجا هم بنده اشاره به این موضوعات داشته باشیم و توجهی به این بحث هم اتفاق می‌افته و در مذاکرات دو جانبه با رؤسای مجالس هم به این بحث توجه شد که در بقیه سازمان‌ها مثل سازمان رؤسای مجالس آسیایی و کشورهای اسلامی و مخصوصاً IPU که رؤسای مجالس جهانیست که در هفته پیش رو در ژنو تشکیل میشه، اونها هم در اونجا فعال باشن و بتونن نسبت به این موضوع توجه داده بشه که این فشار رو برای حوزه حقوق بشر در سطح بین المللی و فشار اقتصادی به رژیم صهیونیستی فعالیت دیپلماسی خودمون رو انجام بدیم.
دیدار با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان و سخنرانی در نشست بین المللی 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان از برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه به دوشنبه بود.
روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد که پیکر شهید عباس نیلفروشان در عملیات تفحص در زاهیه در جنوب بیروت شناسایی شد. در این اطلاعیه با تبریک و تسلیت مجدد شهادت این سردار پر افتخار جبهه مقاومت به خانواده و همرزمان ایشان آمده که زمان انتقال پیکر شهید نیلفروشان به کشور و برنامه‌های تشییع و خاک سپاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. شهید نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران ششم مهر 1403 در جریان حمله هوایی اسرائیل به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید.
خطیب جمعه تهران با گرامی داشت سالگرد عملیات طوفان الاقصی گفت این عملیات توهم شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی را در هم شکست و جنبه حیثیتی نظامی و امنیتی آنان را زیر سوال برد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی عملیات موشکی وعده صادق دو را نیز عملیاتی با فناوری بالا عنوان کرد.
کاری بود که در تاریخ موندگار خواهد بود، یک امر استثنایی بود. 200 موشک از ایران مقاوم در یک مرحله به سوی اهداف تعیین شده برود و با وجود اون همه تجهیزات پدافندی که امریکا و کشورهای غربی و بعض کشورهای منطقه در اختیار این بنیان سست عنکبوتی گذاشتن، 170 موشک به هدف پیشبینی شده اصابت کرد و مایه فلج شدن و ذلت غیر قابل جبران اسرائیلی ها شد.
مناطق مختلف سرزمین های اشغالی آماج حملات موشکی مقاومت قرار گرفت. حزب الله در چند مرحله ده ها فروند موشک به مناطق مختلف از الجلیل گرفته تا حیفا شلیک کرد که بسیاری از آنها از لایه های دفاعی اشغالگران عبور کرد. چندین فروند از این موشک ها به پایگاه های نظامی و محل تجمع نظامیان اشغالگر در کریات شمونه، مرگلیوت، حیفا، یفتاح و العباد برخورد کرد. در حمله های مقاومت لبنان دست کم دو صهیونیست به هلاکت رسیدند. 20 نظامی اشغالگر هم در 24 ساعت گذشته زخمی شدند. تصاویر منتشر شده از خسارت‌های گسترده ی حمله موشکی مقاومت لبنان حکایت دارد. رژیم اشغالگر هم چند منطقه لبنان از جمله بیروت را هدف حمله‌های هوایی، موشکی و پهپادی قرار داد. در یکی از این حمله‌ها در بیروت دو ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت و 22 تن شهید شدند. 5 عضو یک خانواده از جمله شهدا هستند. در حمله به یک مرکز ارتش لبنان در جنوب این کشور هم 2 نظامی شهید و 2 نظامی دیگر زخمی شدند. در 2 حمله هوایی دیگر در منطقه بقا هم 15 نفر به شهادت رسیدند. حمله اشغالگران به لبنان در 24 ساعت گذشته همچنین 151 زخمی بر جای گذاشت. نظامیان اشغالگر همچنین بار دیگر یک پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. این حمله با محکومیت گسترده‌ای مواجه شد. فرانسه و ایتالیا سفرای رژیم صهیونیستی را احضار کردند.
نماینده ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در کنار لبنان ایستاده و به طور کامل متعهد به حمایت از دولت، مردم و مقاومت این کشور است. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت درباره لبنان با محکوم کردن همدستی آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای غربی در جنایت‌های جنگی و جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و لبنان با تأمین تسلیحات پیشرفته برای اشغالگران بر توقف فوری این حمله ها تاکید کرد. نماینده کشورمان از شورای امنیت خواست رژیم صهیونیستی را به علت ارتکاب نسل کشی و جنایت های وحشیانه علیه مردم لبنان و فلسطین بازخواست کند. آقای ایروانی تاکید کرد این شورا باید پیامی صریح بفرستد که اشغالگری و تجاوزگری های رژیم اسرائیل باید پایان یابد.
دبیر کل سازمان ملل حمله صهیونیست ها را به نیروهای حافظ صلح در لبنان محکوم کرد. بر اثر شلیک یک تانک ارتش صهیونیستی به برج مراقبت در مقر نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان، 2 نیروی حافظ صلح مجروح شدند. آنتونیو گوترش:
من صراحتاً تیراندازی به مقر سازمان ملل را که به مجروح شدن 2 حافظ صلح منجر شده محکوم می‌کنم. اقدامی که نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. حفاظت از صلح‌بانان وظیفه همه طرف‌های درگیر است. آنچه که اتفاق افتاده صراحتاً محکوم است.
راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی پس از اقامه نماز جمعه در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار شد. شرکت کنندگان با محکوم کردن جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم قاسب صهیونیستی حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند.
محکوم می‌کنیم جنایت اسرائیل کودک‌کش را علیه مردم مظلوم لبنان و غزه.
ما به عنوان یک برادر مسلمان تا پای جان برای حفظ هویت اسلامیمون و دفاع از هم نوعمون تلاش میکنیم.
انشاءالله که حق به پا میشه و باطل نابود میشه.
امروز یک وظیفه قانونی خودمان میدانیم، از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت کنیم.
امروز میخواییم به کل دنیا نشون بدیم که ما همچنان پشت ملت مظلوم فلسطین لبنان هستیم.
رژیم صهیونیستی و کودک کش اسرائیل هیچ غلطی نمیتواند بکند.
غزه تنها نیست و ما پشتش هستیم همچنان.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موشکی و پهپادی در دریای سرخ و اقیانوس هند خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن با 11 موشک بالستیک و 2 پهپاد نفتکش آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله به یک کشتی در اقیانوس هند با موشک بالدار خبر داد.
کمین گردان‌های قسام و به هلاکت رسیدن 3 نظامی صهیونیست با درجه سرگردی. این کمین در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه رخ داد که در آن فرمانده گروهان و جانشین او و یک نظامی دیگر کشته شدند. شاخه نظامی جنبش حماس همچنین اعلام کرد گشتی شناسایی دشمن را متشکل از 2 جیپ و 4 نظامی در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. اما در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه تا یه ساعت گذشته 5 نفر در حمله هوایی به محله شیخ رضوان در شمال غزه شهید شدند. همچنین در بمباران منزل آوارگان در دیرالبلح در مرکز غزه 1 نفر شهید و شماری زخمی شدند. ارتش رژیم صهیونیستی برخی منازل را نیز در المقراقه در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز غزه ویران کرد. همچنین 1 نوزاد دختر ساعتی پس از به دنیا آمدن در حمله رژیم اشغالگر به بیت لاهیا در غزه مجروح شد.
رئیس مشترک سازمان ژاپنی برنده جایزه نوبل صلح گفت آنهایی که برای صلح در غزه تلاش می‌کنند مستحق جایزه امسال نوبل بودند. کمیته نوبل صلح جایزه امسال را به سازمان نیهون هیدنکیو که در زمینه خلع سلاح اتمی تلاش می‌کند اختصاص داد. رئیس مشترک این سازمان که از بازماندگان حمله اتمی آمریکاست گفت وضع کودکان غزه مثل کودکان ژاپنی در اواخر جنگ جهانی دوم است. به گفته او کودکان غزه مثل کودکان ژاپنی در 80 سال پیش خونالود در آغوش گرفته می شوند.
سازمان ملی سنجش از اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1403 خبر داد. داوطلبان برای مشاهده نتایج به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام باید از 22 مهر به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. نتایج دانشگاه آزاد اسلامی به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی همزمان در درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام می شود. در آزمون سراسری 1403 1,180,601 نفر شرکت کردند که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
مراسم یادروز حافظ با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جوار آرامگاه حافظ برگزار شد. این مراسم با حضور قشرهای مختلف مردم و علاقمندان به لسان الغیب در حافظیه برگزار شد. آقای صالحی امیری:
حافظ نماد صلح و دوستی است. و در جهان پرتلاطم امروز بیش از هر زمانی بشریت برای رسیدن به قله صلح باید با ادبیات تسامح و تساهل حافظ آشنا شود و از این منظر همه ایرانیان بر خوان سفره این بزرگ مرد تاریخ نشستند.
پیشرفت اجرای طرح دیوارکشی در مرزهای شرقی علاوه بر افزایش امنیت منطقه، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را در کشور کاهش می‌دهد. حجت الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از کارگاه‌های نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان گفت: طرح انسداد مرزی و ساخت دیوار مرزی که به همت گروه‌های رزمی مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی زمینی سپاه در حال اجراست، از روند و پیشرفت خوبی برخوردار است.
امروز ما شاهد یک جلوه جدیدی از این جهاد نیرو زمینی هستیم. دیوارکشی مرز هاست که به نظرم یک کار زیرساختی مبنایی است که خیلی از آسیب‌های کشور را برطرف میکنه. بی خدمت بزرگی به مردمه. بسیاری از اون نگرانی ها را برطرف میکنه.
مدیر کل انتقال خون استان تهران از مردم خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند. دکتر شوبر گفت مراکز درمانی روزانه به 1500 واحد خون نیاز دارند، اما میزان خون اهدای شهروندان همکنون 1200 واحد است. به گفته مدیر کل انتقال خون استان تهران، با آغاز فصل سرما روند اهدای خون کاهشی می شود و اگر این روند ادامه پیدا کند، ذخایر خونی تحت تأثیر قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت از سال 1400 تا کنون حدود 782 هزار خودروی گران قیمت مربوط به حدود 566500 مالک شناسایی و مشمول مالیات بر خودروهای گران قیمت شدند. طبق قانون خودروهای با ارزش بیش از 3 میلیارد تومان در سال 1402 و 3.5 میلیارد تومان در سال 1403 مشمول پرداخت مالیات می شوند. جهانگیر رحیمی:
جمع کل مالیاتی که ما تو این 3 سال مطالبه کردیم حدود 6.9 همت بوده که اون چیزی که پرداخت شده حدود 2.5 همت مالیات پرداخت شده ای هست که در سامانه‌های ما وجود داره و آمار داره به ما نشون. حدود 41.57% از مالکان نسبت به پرداخت مالیاتشون اقدام کرد.
مسابقه ملی روباتیک برای 500 روبو آموز کودک در تهران برگزار شد. در این رقابت ملی روبو آموزها از سراسر کشور در 4 لیگ مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند. برگزیدگان این مسابقه به مسابقه‌های بین‌المللی روباتیک کودکان در عمان راه می‌یابند. دادگستر دبیر علمی مسابقه:
المپیاد این دوره در 4 لیگ مختلف داره برگزار میشه. لیگ ماشین کنترلی، لیگ فوتبالیست، لیگ جنگجو و لیگ برنامه نویسی. علاوه بر این که بچه‌ها با علوم نوین آشنا میشن و آماده میشن توی دنیای جدید پا بذارن، بحث خلاقیتشون هست که فارغ از این که در چه رشته‌ای شرکت میکنن و در آینده چه شغلی رو خواهند داشت، به اونها کمک میکنه تا مهارت حل مسئله رو کسب کنن.
این رباط فوتبالیمه و 10 هفته طول کشیده بسازمش و بهترین کارمه. خیلی دوستش دارن.
تأثیر منحصر به فردشون میذاره که خیلی تأثیر خوبیه. میتونن در آینده شغل آیندهشون رو انتخاب کنن. باعث میشه که خلاقیت و توانایی افکار ما به جهان اطراف بیشتر بشه.
رو خلاقیتم، رو نقاشیم، رو طراحی و رو نوشتنم ذهنم باز شده تقریبا.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند برق بیش از 3.400.000 نفر در فلوریدا در پی وقوع طوفان میلتون قطع شده است. بر اساس اعلام منابع بیمارستانی 12 نفر بر اثر وقوع طوفان و جاری شدن سیل در ایالت فلوریدا جان باختند. این طوفان قوی که چند روزی ساکنان فلوریدا را درگیر کرده، باعث تخریب برخی خانه‌ها و آواره شدن شمار زیادی شده است. طوفان در چند ایالت دیگر از جمله کارولینای شمالی هم به تأسیسات برق خسارت جدی وارد کرده و به قطع گسترده برق منجر شده است.
و دانشمندان سیاره‌ای شبیه زمین کشف کردند که آینده منظومه شمسی را پیش بینی می‌کند. به گزارش ساینس آلرت، دانشمندان منظومه غیر معمولی را مشاهده کردند که از یک کتوله سفید و یک سیاره با جرم 1.9 برابر ضخیم‌تر از جرم زمین تشکیل شده است. این سیاره در فاصله 4000 سال نوری از زمین در کهکشان راه شیری کشف شده و بینشی از آینده منظومه شمسی در میلیاردها سال آینده و سرنوشت زمین را ارائه می‌دهد. دانشمندان می‌گویند این منظومه نمونه‌ای از چگونگی زنده ماندن سیارات از مرحله تبدیل شدن یک ستاره به غول قرمز و باقی ماندن در منطقه قابل سکونت است. اکنون خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای آقای میرزایی.
سلام شنوندگان محترم. نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان به جمع 32 بازیکن برتر آسیا را پیدا کرد. در ادامه مسابقات در آستانه قزاقستان، نوشاد عالمیان با پیروزی 3-0 مقابل حریف ازبکستانی به مرحله بعد راه یافت و برای صعود به جمع 16 بازیکن برتر و کسب جوایز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2025 امروز به مسافه لیانگ جینگ نفر پنجم دنیا از چین می‌رود. تیم ملی فوتبال کشورمان دیروز آخرین تمرینش را پیش از سفر به امارات برگزار کرد. تیم کشورمان امروز پس از پرواز به تهران با پرواز اختصاصی به دبی سفر خواهد کرد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در دور چهارم از مرحله سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 24 مهر در ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی به مسافه هم می‌روند. در دور مقدماتی مسابقات قایقرانی روینگ آبهای آرام قهرمانی آسیا در ازبکستان، امیرحسین محمودپور در تک نفره سبک وزن و تیم دو نفره کیمیا زارعی و فاطمه مجلل در دو نفره سنگین وزن به دیدار پایانی راه یافتند. مسابقات مرحله نهایی یک شنبه برگزار می شود. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال با پیروزی مدعیان به پایان رسید. در سه بازی پایانی هفته دیروز مثل سنگون در خانه 2-1 از سد سریچه ثابت گذشت. کراف الوند 2-1 پارایش نفت بندرعباس را شکست داد. گوهرزمین سیرجان 2-0 هیئت فوتبال قم را از پیش رو برداشت. در جدول گیتی پسند با 19 امتیاز در سد قرار دارد و تیم‌های مثل سنگون با 17 و کراف الوند با 16 امتیاز دوم و سومند. رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاهی کشور جام خلیج فارس دیروز در اوزان زوج به پایان رسید. در وزن منهای 58 کیلوگرم علیرضا حسین‌پور، در منهای 68 کیلو حامد اصغری، در منهای 80 کیلو امیررضا صادقیان و در به اضافه 87 کیلو امیر محمد رحمانی به مقام‌های قهرمانی رسیدند. و تیم مناطق نفتخیز جنوب صدرنشین لیگ برتر وزنه برداری شد. در هفته نخست این رقابت‌ها که دیروز در رشت برگزار شد، مناطق نفتخیز جنوب با 938 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های ملی حفاری ایران با 901 و عقاب نیروی هوایی با 846 امتیاز دوم و سوم شدند. در بخش انفرادی هم در دسته 55 کیلو محمد چاپاش، در 67 حافظ قشقایی، در 73 کیلو میثم زارعی، 81 علی مکوندی، 89 علیرضا عباسپور، دسته 96 علیرضا معینی، 102 کیلو ابوالفضل زاره، در 109 آریا پایدار و در دسته فوق سنگین علی داوودی عنوان نخست را به دست آوردند. سپاس از همراهیتون.
در 24 ساعت آینده برای بخشی از شمال غرب کشور، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و مناطقی از استان‌های گیلان و مازندران پیش بینی می‌کنیم که افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی را داشته باشیم. برای روزهای شنبه و یک شنبه در سواحل دریاخزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش اتفاق میفته. در سایر بخش‌های کشور پیش بینی می‌کنیم که جو نسبتاً آرام و پایداری را داشته باشیم. همچنین طی روزهای شنبه و یک شنبه دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد بود.
امروز شنبه 21 مهر 1403 هجری شمسی، 8 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 12 اکتبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:44 و طلوع آفتاب ساعت 6:08 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.